بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای انجام مراحل لازم توی فیچر اکستراکشن بعد از استخراج ناحیه، مشخصا گفتیم باید کار بازنمایی و توصیف رو انجام بدیم، ریپرزنتیشن و دیسکریپشن. مثلا توابع محاسباتی خوبی رو برای این قسمت فراهم کرده، خیلی از توابع دیگرش رو هم با توجه به توابع پایان خودمون میتونیم بنویسیم. چند تا از توابعی که توی استخراج ناحیه و مرز کاربرد دارن اینا رو تو این اسلاید میبینید. اولیش توابع بی دبلیو لیبله که برای استخراج کانکتد کامپوننت یا همون مؤلفه‌های همبند تصویر دودویی میشه ازش استفاده کرد. بی دبلیو لیبل اف و کانکشن. خب کانکشن میتونید 4 یا 8 انتخاب کنید، اتصال 8 و اتصال 4. خروجی که برمیگردونه یه ماتریس ال و تعداد مؤلفه‌های همبند هست. در ماتریس ال هر پیکسل متعلق به هر ناحیه همبندی باشه، شماره اون ناحیه همبند روش قرار میده. خب حالا اگر ما خواستیم از یه تصویری مرزش رو استخراج کنیم، پیکسل های مورد مرز رو با تابع بی دبلیو در واقع تریم میتونیم استخراج کنیم. تریم مخفف تریمیتر، معنی محیط هست. خب اینا دقیقا مثل همون تابع بی دبلیو لیبل تصویر ال تصویر دودویی هست و میگیره. نوع کانکشن هم بهش 4 یا 8 میتونیم بدید. تصویری که برمیگردونه همون اف هست ولی فقط پیکسل های مرزیش مونده، بقیه پیکسلاشو حذف کرده. حالا اگر خواستید اون دنباله که نقاط رو به صورت تریس شده در اختیار داشته باشید، تابع بی دبلیو باندریز این کار رو براتون انجام میده. تابع بی دبلیو باندریز یه تصویر دودویی رو بهتون به شما میده، برای هر کدوم از مؤلفه‌های همبندش جدا جدا اون مرز رو به صورت تریس شده استخراج میکنه. خروجی شبیه سل اری هست. این اگر شما سه تا فرض کنید مؤلفه همبند روی تصویرتون داشته باشید، مثلا این اولیش باشه، B1 نقاط X و Y اینو نشون میده، B2 اینو نشون میده، B3 اینو نشون میده. حالا هر نقطه روی این مرز در حقیقت اینجا یک X داره یه Y داره، یعنی با یه آرایه دو بعدی نشون داده میشه. مثلا اگه اینجوری بنویسید این همه فرض کنید X هاش رو برمیگردونه. خب پس این توابع رو دقت کنیم و زیاد ازشون استفاده میکنیم. کار عملی میخواید انجام بدید، معمولا اول باید کانکت کامپوننت ها رو استخراج کنید یا مجبوری که مرز رو استخراج کنید یا مستقیما میرید بی دبلیو باندریز میزنید و اون مرز تصویر رو به صورت دنباله ایکس و وای استخراج میکنه. این کاری که الگوریتم مور انجام میداد توسط بی دبلیو باندریز پیاده سازی شده. خب اینجا یه نمونه استفاده از تابع بی دبلیو باندریز رو ملاحظه میکنید. تابع بی دبلیو باندریز یه سری آپشن هم داره میتونید بهش بدید. مثلا اگر من بگم آپشن نان هولز رو روش بذارم، این نواحی که به صورت حفره ظاهر شدن رو بر نمیگردونه، فقط ناحیه اصلی رو برمیگردونه. خب الان یک تصویر داریم، این جاهایی که یک هست سفیده دیگه، بقیه جاها سیاهه. حفره کجاست؟ حفره این وسطه. اینجا میبینید 4 تا صفر وجود داره، انگار یه سوراخ داخل این شکل. وقتی میگم نانهوز منظورم اینه که این رو نباید درگردونید اون یک مؤلفه همبند. خب وقتی بی دبلیو باندریز رو این تصویر اف اجرا میکنیم، این بی که برمیگردونه در واقع یک سل اری هست به تعداد ناحیه هایی که مشخص شده. اینجا دو تا ناحیه تو در تو مشخص میشه، یکی این ناحیه یک های بیرونیه، یکی همین ناحیه یک های داخلی. در واقع وقتی نیومد بیرون میزنید دو هست، یعنی دو تا ناحیه شناسایی شده. حالا من میتونم مرز ناحیه اول رو استخراج بکنم. خب این دو تا مرز رو میتونم هر دوشون رو در بیارم در قالب یه بردار نشون بدم، میگم بی رو بذار کت یک و همه بی ها. این در واقع در قالب یه دونه آرایه همه نقاط مرزها رو بوده هر دو تا ناحیه رو به هم دیگه میچسبونه حالا اندازه تاثیر اف رو با ام و ان میگیرم تا به باند تو ایمیج که توی خود کتاب نوشته شده اون نقاط ایکس و وای مرز رو بهش بدید، به شما یه تصویر برمیگردونه که نقاط مرز به اون تصویر گذاشته شده. این تبدیل مرز به خود تصویر هست. خب یه تصویر اینجا به من میده که اینجا ترسیمش کردیم. دقت کنید مرزها فقط نشون داده شدن. این جایی که یکه مرزهای بیرونی هر دو ناحیه است. یعنی این یک ها باقی موندن و این یک هایی که این داخل قرار گرفتن. بقیه جاها دیگه صفره. خب حالا اگر من بخوام هر ناحیه‌ای رو با یک عدد مجزا نشون بدم، این رو با این نسبت مرحله آخر انجام بدم. تا به دیدر یه باندریز یه سری خروجی های دیگه هم برمیگردونه. یکی از خروجی هایی که برمیگردونه ال هست، این ماتریس برچسب ها. من از ماتریس برچسب ها هم میتونم برای محاسبات خودم استفاده بکنم. حالا اینجا به هر کدوم از این به کمک ال به کمک هر کدوم از این ناحیه های عدد مستقل رو نسبت بده. خب برای کد زنجیره فریمن تابع FCH کد پیش بینی شده، فری هند چین کد که در واقع مخفف FCH کد هست. بی یک مرز دودویه به عنوان ورودی بهش میدیم. نوع اتصالات کانکشن 4 یا 8 میتونه باشه. دی آی آر هم به عنوان جهت ساعتگرد یا پاده ساعتگرد براش تعریف میشه. خروجی که برمیگردونه به صورت یه استراکچر هست، استراکچری که 5 تا مؤلفه داره. سی نقطه اف سی سی، سی نقطه دیف، سی نقطه ام ام، سی نقطه دیف ام ام و سی نقطه ایکس اف وای صفر. مثلا سی نقطه ایکس اف وای صفر نقطه سر نقطه شروع رو تو خودش داره. سی نقطه اف سی سی کد زنجیره فریمن رو برمیگردونه. سی نقطه دیف تفاضل اول اف سی نقطه اف سی سی رو برمیگردونه. سی نقطه ام ام عددی که داره کوچکترین اندازه هست رو با شیفت دادن چرخشی توی این در کد زنجیره‌ای به دست میاره و تفاضل اولش هم توی سی نقطه دیف ام ام برگردونه میشه. یعنی کل اون کاری که لازم بود برای کد زنجیره‌ای انجام بشه رو شما با این تابل میتونید انجام بدید. خب نمونه استخراج یک کد زنجیره‌ای رو تو این تصویر دارید ملاحظه میکنید. این تصویر اولیه هست که داده شده، داره نویزه. من نویزشو با فیلتر پایین گذر میگیرم. خب یه فیلتر متوسط گیری براش تعریف کردم، اف اسپشال. این در واقع فیلتر اچ من هست، فیلتر اوریج با اندازه جی. حالا تصویر جی رو با ایمیج فیلتر به کمک همین اچ در واقع اجرا میکنم. نوع پدینگش هم از نوع ریپلیکیت میذارم. حالا جی بی میشه ایمیج تو بی دبلیو جی و نیم با مقدار نیم ترشولدینگ روش انجام میدم، این تاثیر به دست میاد. حالا بزرگترین باندری که در واقع مرز بیرونی میشه، این رو با در واقع بی دبلیو باندریز استخراجش میکنن. اونجا یه سری تابع داریم که اون در واقع سلول ها کار میکنه، اون سلولی که داره بزرگترین اندازه است اون رو استخراج میکنه و حالا با تابع باند تو ایمیج اون باندری که الان به دست اومد رو ترسیمش میکنم. بعد یه ساب سمپلینگ ازش میگیرم. بعد از ساب سمپلینگ یه تابعی دارم به اسم کانکتد پولی که اون نقاط ریسمپل شده رو بهش میدم، برام میدونه چند زرعی ترسیم میکنه. حالا رو این چند زرعی که با SU نشون داده شده تو این مرحله به دست اومد، من میتونم اینو بدم به تابع FCH کد تا چین کد یا همون کد زنجیره ایش رو برای من برگرد. چند زدی با محیط مینیموم برای هر تصویر دودویی که یک مرز داخلش وجود داشته باشه با این تابع قابل محاسبه است. ایمیج تو مین پر پولی در واقع اون پولیگون یا چند زدی داره کمترین محیط. اندازه سلولش رو به عنوان پارامتر دوم بهش میدید. خروجی که برمیگردونه ایکس وای و R هست. مختصات X و R رو برمیگردونه. R هم در واقع خاصیت اون نواحیه، مربوط به اون ناحیه میشه که مرز داخلش قرار گرفته. این جایی که داخل ناحیه هست یک میشه، بیرونش میشه صفر.
خب یا نحوه محاسبش رو بیم ازش رد بشیم، منتها توی این مثال خاص از این تابع استفاده شده. اول مرز با BW باندریز به دست اومده، جایی که خواستیم مرز رو رسم کنیم رو تصویر از تابع باند ایمیج استفاده کردیم. اینجا تصویر یک برگ درخت هست با تعداد سلول‌های مختلف. من این رو در واقع با یک پلیگون بازسازیش کردم، اندازه سلول‌ها رو گرفتم 2 پیکسل تو مرحله اول، خب شکل خیلی شبیه شکل اصلی هست، بعد 3 پیکسل، بعد 4 پیکسل، 8 پیکسل، هر چقدر تعداد سلول‌ها رو دارم کمتر می‌کنم این اندازه سلول‌ها بزرگتر میشه، تعداد کل سلول‌ها کاهش پیدا می‌کنه، شکل تقریبش تقریب در واقع کم دقت‌تری خواهد شد. تو نهایتاً وقتی که 32 رو به عنوان تعداد اندازه سلول‌ها در نظر می‌گیرن، هر سلول 32 در 32 پیکسل، شکلی که به دست میاد دیگه خیلی شباهتی به شکل اصلی نداره. خب برای سیگنچر یا امضا یه تابع دیگه داره مطلب، تصویر دودویی شامل یک مرز به عنوان بی بهش داده میشه، نقطه شروع ایکسر و وایسر رو هم بهش میدیم، خروجیش بردارهای دیست و انگل هست، یعنی به شما میگه تو هر زاویه‌ای مقدار اندازه‌ای که داره چقدره، اون منحنی‌ها رو اون خروجی برمی‌گردونه. نحوه تبدیل مختصات قطبی به دکارتی و برعکس، براش دو تا تابع وجود داره، کارت تو پول مختصات کارتزیان رو به پولار تبدیل میکنه و پول تو کارت برعکس مختصات قطبی رو مختصات دکارتی تبدیل میکنه. فقط در نظر داشته باشید تو مطلب مختصات ایمیج برعکس مختصات محور عادی، یعنی ایکس مساوی وای هست، وای مساوی منفی ایکسه، این عددی که از این توابع به دست میاد اون ورودی بهش میاد و با این شکل باید تعبیرش بکنید. در واقع مطلب این توابع اصلی رو برای مختصات دکارتی به صورت استاندارد تعریف کرده که محور افقی X و محور عمودی Y رو داریم. وقتی محور مختصات ما تو تصویر ماتریسیه این تعبیر رو باید اجرا بکنیم. خب الان مثلا خواستم برای دو تا شکل سیگنچر به دست بیارم، BW boundaries برای هر دوشون اجرا شده با نان هولز، یعنی اون اگه حفره داخلش بود اون در نظر نگرفتیم. خب مرز به دست اومده، حالا این مرز رو به عنوان ورودی به سیگنچر میدم، سیگنچر خروجی که به دست میاد حالا میتونم رسمش بکنم، پلات میکنم انگ و دیسک رو، این دو تا تصویر سیگنچرهای مربوطه‌شون ترسیم میشن. خب برای دیتاهای مرز هم که اشاره کردیم، برای اسکلت، اسکلت رو با تابع BW مورف توی درس مورفولوژی میتونید پیاده سازیش بکنید، یعنی آرگومان روش مورفولوژی رو اسکل میدید تا دفعات اجرا بی نهایت، یعنی انقدر تکرار میکنید تا برسه به حالت پایداری، تصویر اسکلتون ازش استخراج میشه. الان نمونه تصاویری که اینجا داریم اسکلتون براش به دست اومده. یه روشی داشتیم به اسم روش اسپار که باش میتونستیم اون شاخک های اضافه که توی اسکلتون به وجود میاد رو حذف بکنیم. در واقع از ترکیب اسپور و اسکل کردن اینجا دیدیم میتونیم اون تصویری که نهایتاً تو این شکل به دست میاد در اون رو به دست بیاریم که داره کمترین میزان زوائد هست. برای یه عدد شکل و شیپ نامبر از همون FCH کد استفاده میکنیم. شیپ نامبر همون پارامتر C.DiffMM هست، این تفاضل اول کد زنجیره‌ای که در اثر شیفت داره کوچکترین مقدار عدد صحیح میشه. اوردرش هم که طول همین عدد خواهد بود. دیگه هر سوان خدمت شما برای توصیفگرهای فوریه FRD در واقع FR دیسکریپتور FRD ESCP یک مرز دودویی رو بهش میدید، به شما زد رو برمیگردونه که توصیفگرهای فوریه‌اش هست. برای بازسازی از آی FRD ESCP استفاده میکنیم که در واقع اون توصیفگرهای فوریه و تعداد جملاتی که میخواییم باش بازسازی انجام بشه رو ورودی میدیم، توی خروجی مرز دودویی رو برمیگردونه. خب نمونه یک مرز استقرار شده که حالا این رو با تبدیل فوریه توصیفگری فوریهش رو استخراج میکنی با مقادیر مختلف 400 و 546، 110، 56، 28 و 14 بازسازی میکنی. میبینی هر چقدر تعداد ضرایب فوریه رو کمتر میکنی شکل اصلی در واقع اطلاعات بیشتری ازش از دست میره، ولی با توصیفگرهای تعداد بیشتر شکل اصلی به حد زیادی باقی میمونه. خب برای محاسبه گشت و برای آماری هم تابع استک مومنتس رو در اختیار داریم. هیستوگرام پارامتر اولش هست، پارامتر دوم هم اون مرتبه‌ای که نیاز داریم رو بهش میگیم. گشت و برای آماری رو تا اون مرتبه برامون محاسبه میکنه، توی وی اون رو برمیگرد. تو محاسبه گوشه ها تابع داریم. برای محاسبات مربوط به خواص ناحیه یه تابع بسیار قوی در مطلب هست به اسم ریژن پراپس، خصوصیات ناحیه. ورودی اولش ماتریس برچسب هاست، اون بی دبلیو لیبل رو اون الش رو مهم ورودی بهش میدید، یعنی بدونه که هر در واقع عنصری داخل ال مال کدوم سگمنت یا بخش تصویره. رو هر کدوم از بخش ها جدا جدا اون خاصیتی دو پروپرتیز بهش میدید و پارامتراش محاسبه میکنه. خاصیت ها خیلی متعددن، مثلا میتونه با خاصیت ایریا مساحت اون ناحیه رو محاسبه کنه، تعداد پیکسلاش. باندینگ باکس یا کوچکترین باکسی که کل اون ناحیه رو در بر میگیره این رو برمیگردونه به شما. سنتروید مرکز اون ناحیه رو برمیگردونه. کانوکس هال، یه کانوکس ایریا داریم، یه کانوکس هال داریم. در واقع تعداد پیکسل ها داخل کانوکس هال میشه کانوکس ایریا، این ناحیه‌ای که با کانوکس هال مشخص میشه. خود کانوکس هال رو خواستی پروپرتی کانوکس هال رو بهش میدیم، کانوکس هال براتون برمیگردیم. کانوکس ایمیج تصویری که از قسمت کانوکس هال استخراج میشه رو برمیگردیم، یعنی مرز رو میگیریم کانوکس هال، هر چیزی داخلش بود رو میگیریم به عنوان اون تصویر، اون رو میاره بیرون. خاصیت خروج از مرکز رو داره، اسنتریسیتی یا خروج از مرکز، که برای بیزی دقیقاً نسبت بین قطر بزرگ نسبت به قطر کوچیکه، برای بقیه شکل‌ها همینجوری میشه تعریفش کرد. خاصیت اکویوالنس دیامتر یا همون قطر معادل، یعنی فرض می‌کنیم شکلی که داریم باش کار می‌کنیم دایره باشه، قطرش باید چقدر باشه تا به همون مساحت برسیم، این رو برمیگردونه. عدد اویلر رو بهمون برمیگردونه. یه حضورتون عرض کنم قطر اصلی، قطر فرعی، جهت شکل، خیلی از پارامترهایی که شما نیاز دارید برای محاسبه خصوصیات ناحیه از طریق این تابع ریژن پراپس به دست میاد. حتی برای توصیفگرهای بافت هم ما اینجا توابعی داریم که میتونه محاسبات مربوطه رو انجام بده. هرچند پیاده‌سازی این توابع با معادلات برداری تو مطلب به راحتی انجام میشه، این را تو درس دیده بودیم مقادیری که براش محاسبه شده بود. برای محاسبه در واقع ماتریس های کوکرنس برای این هم در واقع تو مطلب راه ساده ای هست. توصیفگرهای طیفی، محاسبه مومنت اینوریانت ها، یا همش پیاده سازی فرموله، این چیز عجیب غریبی آنچنان نداره. و تحلیل پی سی ای تو مطلب، این هم براش تابع وجود داره. یه حضورتون عرض کنم این قسمت توابش خیلی مفصله، کتاب نگاه بکنید تعداد زیادی نمونه و تابه رو برای بخش بازنمایی و توصیف پیاده سازی کرده. خیلی از این توابه تو مطلب پیاده سازی شدن، ولی تعدادشون هم مطلب به صورت پایه توابش رو نداره، ولی میشه به کمک توابهی تو مطلب پیش بینی شده توابه لازمه برای اون قسمت نوشت. حالا توی تکلیف این هفته دارید، ما میخواییم که یه شکل رو که تصویرش توی سایت آپلود میشه اون رو بردارید، مرزش رو استخراج کنید، از روی مرز توصیفگر فوریه به دست بیارید، بعد به کمک توصیفگر فوریه معکوس اون شکل رو بازسازی بکنید با تعداد اصطلاحاً ضرایب مختلف. بعد خودتون در عمل ببینید که از توصیفگر فوریه وقتی استفاده میشه چجوری ما میتونیم تصویر رو باهاش اولا هموارسازی کنیم، یا به تعبیری جزئیاتی رو از تصویر حذف کنیم یا مقداری جزئیات رو بهش اضافه کنیم با افزایش تعداد جملات توصیفگر. این کاریه که این هفته باید انجام بدیم. با این حساب کلا یه فصل دیگه باقی میمونه. اون فصل هم بحث کلیش مختصره، یعنی خیلی بحث طولانی نداره. بحث بازشناسی اشیا هست دیگه. شما اگر فیچرها رو خوب انتخاب کرده باشین، اشیا به راحتی بازشناسی میشن. و از اونجور شما با بحث شبکه عصبی آشنایی دارید، این قسمت یعنی بمونه قسمت آخر درس، خیلی مباحثش عجب و غریب نیست. یعنی شما اصلا برای اینکه بتونید از ابزاری مثل شبکه عصبی تو پردازش تصویر استفاده کنید، لازم بود که این بحثای فصل 1 تا فصل 11 رو ما مطرح کنیم، که حالا شما فیچری که بتونید استخراج کنید دیگه به شبکه عصبی میدید برای بازشناسی. اما خب غیر از شبکه عصبی روش‌های دیگه هم وجود داره، مثل روش‌های تصمیم‌گیری بیزی توی تکنیک‌های آماری، روش‌های ساختاری داریم برای بازشناسی اشیا. یه تعدادی از این روش‌ها هست که اون رو هم انشاءالله دو هفته آینده بهش اشاره کنیم، دیگه محتوای درس کامل میشه. قسمت اصلی درس اون چیزی که باید یاد می‌گرفتید تا در واقع انتهای همین فصله. هفته آینده خوب دقت کنین، کلاس ساعت 8 باید شروع کنیم. استثناء هفته بعد کلاس ساعت 8 باید شروع بشه، چون ما ساعت 10 یه جلسه داریم، قبل از 10 من باید کلاس رو تموم بکنم. بنابراین زحمت بکشین جلسه هفته بعد رو نیم ساعت زودتر تشریف بیارید که این کارام بتونیم انجام بدیم، یه درس خاصی پیدا کنیم. خب اگه سوالی تا اینجا داریم بفهم. سوالی نیست؟ و دوستان که دقیقا خواب بودن از اول کلاس، چیزی که من دیدم این بود. آتا نمیدونم
دوستان ببخشید، این بارون بندی که طبق روال فرمان پیش اعلام کردید جلسه بعد
نه، این ترم برای این درس تیک هوم نداریم. ببینید سنگینی این درس رو پروژه هاشه. یعنی شما اگر پروژه ها رو خوب انجام داده باشید، این درس رو به خود میتونید پاس کنید، چون بیشتر رو تاکیدمون رو اون قسمت عملی کردن مطالب درس بوده. یه سری مطالب ریاضی و تئوری هم تو کل درس وجود داشت، ما رو تو قالب هم تمرین ها یا بعضی از نکاتی سعی کردم بهش اشاره کردم، باهاشون برخورد کردید. حالا بعدا توضیح میدم نوع سوالات امتحان به چه شکلیه، ولی شما نمونه سوالاتی که تو امتحان میاد رو تو قالب تمرین قبلا دیدید. لذا بیشتر تمرکز کنیم روی این قسمت‌های عملی که اینا رو خوب یاد بگیرید. این مثالایی که توی فصل‌های مختلف به عنوان تمرین داده شده خیلی پای است. شما هر کاری رو بخواید تو پردازش تصویر انجام بدید، این نمونه‌هایی که به عنوان تمرین من دادم باید بلد باشید که بتونید انجام بدید. و این درس هم تو مقاطع تصویر تکمیلی ارائه میشه، معمولا این پایه‌ها رو دیگه نمیگن. یعنی اون روش‌هایی که مثلا فرض کنید برای پردازش تصویر رنگی لازم دارید بدونید، یا حتی مثلا همین بحث‌های استخراج ویژگی رو، اینا رو دیگه معمولا صحبت نمی‌کنه. خیلی خوبه چون تو این مقطع لیسانس با پروژه‌ای که انجام دادید اینا رو یاد بگیرید. وقتی اگر تو تحصیل تکمیلی این مباحث خاصی ادامه بدید، اونجا خیلی راحت‌تر و سریع‌تر کارتون پیش میره. خب سوالی نیست؟ یه سری کارهای